که فرمودید 15,000 نفر رو تحمیل کردن که در واقع ببخشید
هزینه تحمیل رو که سنگاهن نباید بده.
نه، نه میخوام اینو خدمتون عرض کنم که میفرمایید چطور اونها میتوانند، چینیا و اینها نمیتوانند، واقعیتش رو باید ببینیم. سومی که بهره بانکی که خب خودتون بهتر میدونیم با 27% واقعا اینها چیزهایی که دست به دست داده. لذا ما هم میگیم که بیایم واقع بین باشیم، همینجوری که حضرت عالی هم خودتون اشاره کردید که ما هرچی این زنجیره تکمیل باشه بهتره برای این جامعه، بالاخره اشتغال زایی و ارزش افزوده ایجاد میکنه. ما بیایم بحث اصلیو که در واقع من باب مثال من خدمتتون عرض میکنم، قیمت شمش در تمام دنیا، قیمت شمش به نسبت به قیمت میلیاردش حدود 50 دلار ارزان تره. یعنی شما چون شمش یک فعالیتی روش انجام شده، انرژی برده، نیروی کار برده و غیره، 50 دلار. در صورتی که در همین ایران همین امروز ما شمش رو 20 دلار داریم قیمتش رو گرانتر میفروشیم از میلیارد. یعنی ما شمش رو داخلی میدیم، تبدیلش میکنن به میلیارد و این میلیارد نسبت به صادراتی که خودمون داریم انجام میدیم ارزان‌تره. چرا؟ علتش اینه که اون میلیاردیه فقط یک تبدیل رو میخواد، هزینه تبدیلش رو بگیره و چون اینجا یه رانتی ایجاد شده در واقع براش، حاضره که با اون سود کمی که حالا رقابت بین خودشون هم وجود داره، چون ما بالای 100 و خورده‌ای نوردکار میلیارد داریم، اینها میفروشن و این باعث شده که خودش کشورهایی که دارن وارد میکنن میلیارد ایرانو به خاطر آنتی دامپینگ اومدن تعرفه‌های سنگینی بستن. لذا این نه تو جیب دولت داره میره، نه تو جیب عرضم خدمتتون که خود تولید کننده میره، یه عده‌ای دارن اینجا سوء استفاده میکنن و لذا ما اگر قیمت‌ها رو آزاد بذاریم واقعا همینجوری که اشاره کردن و به نظر من تمام این معضلات حل میشه. دوستانم بالاخره وقتی که اگر قیمت‌ها آزاد باشه و همین هزینه‌ای که خودشون گفتن که وجود داره و هزینه انتقال ارز و غیره، مسلماً قیمت‌ها بالا میاد و اون تعرفه هم باشه حتما حمایت خواهم کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران. در خدمت آقای حسین قلی هستیم، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران.
خواهش کنم، من چون معدن سنگ‌آهن دارم خدمت شما میگم که این ذخیره سنگ‌آهنی که گفته میشه 2 میلیارد و 400 این تن، اینها این واقعیت نداره، خیلی خیلی بیشتر از ایناست. علتش اینه که اکتشافات ما تو ایران خیلی کم عمقه، تو دنیا 1500 متر سونداژ میکنن و اکتشاف میکنن، تو ایران به طور متوسط 100 متره. خیلی از جاهای ایران سنگ‌آهن وجود داره هنوز اکتشاف نشده. دوم اینه که این قانونی که گذاشتم برای چشم انداز 1404 چون بر اساس آمایش سرزمین نبوده و خیلی اشکال داره، مثل مثلا تولید سیمان که 120 میلیون تن سیمان تولید کنن که الان با 40 میلیون تنشو الان مصرف کننده ندارن، کارخونه سیمان دارن بیچاره میشن. اما در مورد 55 میلیون تن کی گفته بعد ما 55 میلیون تن تولید کنیم؟ مصرف ما در سال 1404 حد اکثر میشه 25 میلیون تن حد اکثر. خب میخوام اضافه تولید کنیم، چیکار کنیم؟ اضافه تو اون صادر کنیم. خب وقتی که ما میگیم سنگ آهن نداریم، پس واسه چی میذاریم 55 میلیون تن؟ پس ما سنگ آهن داریم. اگر سنگ آهن داریم، پس دیگه نیم جلوی صادر کننده سنگ آهن رو بگیریم. بعدم این سنگ آهنی که صادر میشه همش قابل استفاده در ذوب آهن نیست. حالا ذوب آهن با درست کردن فیلم و بالاخره اقناع کردن خیلی ها و بالاخره با سیمای جمهوری اسلامی هم بالاخره مراوداتی داشتن و آمدن فیلم تهیه کردن که آقا بله خامفروشی این چنین است و آن چنان است.
اصلا پای صدا و سیما رو وسط نمی کشیدید، مسئله فرقی نمی کرد. اونجا که مشخصه اینه که بخش فولادی کشور ما نیاز به سنگ معدنی داشت که داشت خارج از کشور.
نه همه فولادی ها نیستن. ببینید اون سنگ آهنی که صادر میشه اصلا قابل استفاده در به اصطلاح گل و گوهر نیست، در به اصطلاح فولاد اهواز نیست. اونا کنسانته استفاده میکنن، اونا گندره استفاده میکنن، آهن اسفنجی استفاده میکنن. بعدم ایشون میفرمان که فولاد زوبان اسفان با 60% ظرفیت کار میکنه. الان واحدهای سربوری ایران با 30% ظرفیت کار میکنن، مواد اولیه ندارن. خیلی کارخونجات ایران اصلا تعطیلن، خیلی هاشون با ظرفیت کم دارن کار میکنن. خب این ذوبان اصفهان از کجا افتاده که باید مثلا با 80% ظرفیت کار کنه؟
این بعدم شما به نظرم
این لیست اشکال اساسی داره. اگر اون جنسی که مورد نیاز ذوب‌آهن اصفهان هست، اون عیار بالا میخواد، عرضم شما که سولفورش کم باشه، سیلیسش کم باشه، فسفورش کم باشه، اشکال نداره. اینو برای اون عوارض ببندن، چرا برای همه سنگان عوارض ببندن؟
حالا من یه سوالم، شما خودتون تو صحبتتون فرمودین که خیلی از کارخونه های سربروی دارن با 30% کار میکنن. چرا 30% کار میکنن؟
مواد اولیه ندارن.
خب اگر ما تعرفه بذاریم، اگر تعرفه بذاریم که صادر نکنن که اتفاق بعدی نمیفته.
مشکل همینجاست، کارخونه جاتی که در بخش سربروی دارن کار میکنن، اینها همشون اکسیده مصرف میکنن و چون اکسیده مصرف میکنن و توی ایران اکسیده کمه، نمیتونن تولید کنن. مشکل اینجاست. یه بخشی هم که سولفور تولید میشه چون مصرف کنندش نیست، مثلا ذوب روی باف که درست شده برای سولفور الان استفاده نمیکنه.
پس شما میفرمایید که جایابی و مثلا مکانیابی این کارخونه ها اشتباه بوده، برآورد نکردن که چون اکسید اینجا وجود نداره کارخونه زدن. چجوری شده که این اتفاق افتاد؟
این کارخونه ها بر اساس معدن انگوران زده شده، بعد از 25 سال پیش که صنعت رشد کرده، اکتشافات و فراوری به اندازه اون رشد نکرده. شرکت زوبروی باف قبلا کنسانترای سولفور روی رو میخرید و استفاده میکرد چون یه واحد تشویه داشت. الان واحد تشویه تعطیل کرده. چرا تعطیل کرده؟ برای اینکه قبلا اسید شده بود 1200 تومان، الان شده اسید 175 تومان. چرا؟ مثل سرچشمه داره اسید تولید میکنه. اون هم الان داره اکسید مصرف میکنه. الان تولید داخل اکسید روی بسیار بسیار کمه. ما هم موافقیم. من نامه نوشتم به معاون وزیر که آقا جلوی صادرات کنسانتره اکسید رو اصلا ببندید، ولی در مورد کنسانتره به اصطلاح سولفوره سرب که مصرف کننده نداره چرا تو این لیست می‌نویسن؟
درست. پس شما می‌فهمید اگر اون لیست رو یه بازبینی بکنیم شاید میشد بهتر اقدام کرد دیگه.
هم بهتر، همین که رو درصدایی که بسته شده و همین که چه چیزی خامه و خام نیست باید تاکید بشه.
اینجایی بودی که باید اتاق بازرگانی اقدام می‌کرد احتمالاً. بفرمایید آقای جباری.
بازرگانی مرغان اجرایی نیست.
تمام جلسات
اجرایی مشاوره همین درصدایی که می‌خوام بفرمایید.
نه جناب گرفتین،
ما دو جلسه ششم و سیوم
تمام این جلسات من بودم.
تفاوت دارین؟
اصلا ندادن، ایشون ابلاغ کرده بعد اومده نشسته. یعنی ما گفتیم آقا نکن، تو تمام اینا موجوده. مطلقاً بحث اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حوزه معاونت معدنی مسموم نبوده و به هیچ عنوان این مشورت‌ها اخذ نشده.
خیلی خوب آقای جباری بفرمایید.
خب من امیدوارم که همچنان که جناب شهرستانی فرمودن نگاه دولتی ها نگاه حمایتی باشه از این موضوع و نگاه درآمدزایی برای دولت نباشه، اما با این تصمیمی که گرفتیم ما سهم خودمون رو در این بازار به همسایه‌مون قطعا به همسایه ترکمون قطعا واگذار خواهیم کرد.
تو حوزه شما که سنگ
بله تو حوزه سنگ تزئینی، چون بحث الان ترکیه به میان آمد، من عددی رو خدمت شما عرض بکنم که با 5 میلیون تن صادرات مواد به اصطلاح خام یا همون سنگای بلوک شده بلوک، 950 میلیون دلار اینها درآمد ارزی دارن، یعنی 7 برابر این. من 3 تا پیشنهاد مشترک دارم، چه در بحث فراوری چه در بحث واحدهای معدنی، که ما این رو هنوز نتونستیم به سرانجام برسونیم که اینقدر جذابیت داشته باشه برای واحد معدنیمون و برای واحد فراوریمون که اصلا دیگه صحبت‌ها نباشد که آقا خام می‌فروشید، ما 10% 5% کل سنگمون به صورت حالا خام در از کشور بیرون میره. حالا صحبت دوستانم اینه که شما گلش رو دریت میدید به قول معرف این دوستان خارجی میبره، ولی من میخوام پیشنهاد بدم که ما در بخش معدن اکتشافات فنی و حرفه‌ای و استخراج و فراوریمون رو باید ببریم روی استانداردهای بین‌المللی. ما در معادنمون، در واحدهای فراوریمون به جز 300-400 واحد فراوری از 6500 واحد به هیچ عنوان آموزش و استانداردسازی را نداریم. ماشینالات و خطوط فراوری در واحدهای فراوریمون و همچنین ماشینالات سنگینمون در بحث معدن، اینها باید به روز رسانی بشه، اینها باید به اصطلاح تبدیل بشود که ما بتوانیم این موضوع رو حل بکنیم. این پیشنهادی که مخصوصا پیشنهاد آموزش باید چه در بحث واحد فرابری و کنترل کیفیتمون باید به اجرا در بیاد، همچنین در بحث معدنی.
نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به اینکه قیمت، یعنی ابزار تعرفه‌ها یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها استفاده می‌کنن برای رسیدن به همین کارا، یعنی میان تعرفه‌ای رو وضع می‌کنن برای مواد پایین دستی که در حوزه معدن و صنایع خام به حساب میاد تا واحدهای تولیدی با استفاده از آرندیشون مجبورشن خودشون ارتقا بدن. آیا این اعمال این تعرفه‌های 20-25% نمی‌تونه کمک بکنه به این اهدافی که شما دارین
میگین؟ ما تجربه خودروسازها رو داریم. من فکر می‌کنم که اینجا ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. ببین بیاید من معدندار رو محدودم بکنید. خب یک واحد مثلا
خودروسازا خیلی متفاوته.
نه من اصلا
مشکلات دیگه ای دارم به این چیزا نمیرسم.
ببینید من خودم واحد فراوری دارم و واحد معدنی هم دارم. جفتشون هم دارم. دارم الان از نگاه هم فراوری کننده دارم صحبت میکنم، جایگاهشون اما جایگاه معدنی دارم صحبت میکنم. نمیتونه این باشه. ما اینقدر باید زیر ساختامون رو درست بکنیم، جذابیت برای من فراوری کننده و ببینید من معدنکار هیچ وقت راضی نیستم که پولم رو تو درد سر بندازم، سرمایه‌مو تو درد سر بندازم. چرا کسی که هموطن منه، چرا کسی که کنار دست من هستش، هم استانی من هست، چرا بهشون ماده معدنی بهشون ندم؟ چه دلیلی داره؟ ما اما اگر بخوان بیان و من رو به اصطلاح عوارض برای من بگذارن، هیچ موقع با عوارض فراوری کننده و تولید کننده معدنی کنار هم نمیتونن قرار
بگیرن. الان آقای قروقی که کنار شما نشسته بودن گفتن وقتی قیمت خارجی مثلا دو برابر قیمت داخلیه، هیچ دلیلی وجود نداره که ما به هموطن داخلیمون که کنارمون نشسته بدیم. پس طبیعتا اگر مکانیزم قیمتی
باشه، وقتی برای اون داره 200 دلار تموم میشه، ببینید من چه عایدم میشه. من در معدن میفروشم، فرض کنید 100 دلار، وقتی میرسه به مثلا زباهن میشه مثلا 120 دلار، 110 دلار. این اگه بیاد از من در معدن 100 دلار بخره، من عایدی و سودم اونجاست. چون برای چینیه هم باید هزینه هم بده، مثلا 30 دلار هزینه هم بده 20 دلار، برای اون در میاد چقدر؟ در میاد 200 دلار برای چینیه و اقتصادی هم میشه براش، برمیگردونه اونو صادر میکنه به کشورین. ولی من میگم زباهن نمیگه من اینو از تو 100 میخرم، یا نمیگه فولادساز من اینو از تو 100 در معدنت میخرم، میگه بیا اینو بده 25 تا، بده 30 تا، 6 ما دیگه هم پولشو بگیر. من میگم برای من هیچ فرقی نمیکنه اگر به قیمت جهانی الان معادن در واقع واحدهای پایین دست ما مزیت فاصله و هم رو دارن، یعنی برای من اگر به همون قیمت نیست، من که نمیگم شما به قیمتی که CFR دارم میفروشم بیا اینو در معدن ما بگیر، ما میگیم اکس ورک همونو کم کن حتی با یه درصد کمتر. خب اصلا این نیست. یعنی من میگم برای چینی در میاد 200 دلار، برای شما در میاد 100 دلار، شما هنوز میگید آقا این ارزون.
خیلی
من حالا نکته رو من ببینید، یه موضوعی هست،
جنبندی بحث.
آره جنبندی رو ببینید، ما در حوزه بخش معدن و صنایع معدنی اعتقاد داریم که دولت مداخله هایی به نفع یک بخش و به ضرر یک بخش رو نباید انجام بده، چون یه روز ما لطمشو میخوریم، یه روز
بالا دستی ها،
یه روز پایین دستی ها، یه روز فولاد. همین الان میبینید که مداخله دولت اتفاقا تو نگهداشتن در واقع قیمت شمش ضرر عمده رو دارن اون دوستان میبرن. ما دو تا بحث داریم، یکی در این حوزه آزادسازی و آزادسازی قیمت و عدم مداخله تو قیمته، دوم عدم وضع عوارض. چون وضع عوارض برای مازاد ما، مازاد کنسانتره ما یا سنگ هایی که مزی داخلی مصرف ندارن ایجاد مشکل میکنه. این دو تا حرف ساده و کارشناسیه که مستندات و عدد و رقمش هم موجوده. دولت شمش رو قیمتش رو آزاد کنه، عوارض رو به طور کل برداره، نظام عرض تقاضا خودش این رو تنظیم خواهد کرد.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. مثلا چهار عزیزی که در رسید حضور داشتن، آقای شهرستانی اگر یک جمله تک جمله ایست بفرمایید.
مشکل اساسی ما اینه که هماهنگ نیستیم. تمام دنیا میان توافق میکنن و با همدیگه مچ میشن. در واقع اگر بشه در واقع منافع همدیگه و حتی شرکت ها ادغام بشن، یعنی تو این زنجیره با هم ادغام بشن، این یه سینرژی ایجاد میکنه که متاسفانه توی
حتی الان دوستان همه ادغام شده دارن صحبت میکنن، از معدن و فراوری و زنجیره رو همه
کلا نه، شرکت هایی که موجود هستن، مثلا کسی که فراوری داره با اون شرکت معدنی، اگر اینا بیان با هم ادغام بشن یه سینرژی ایجاد میشه. متاسفانه اتفاق نمیشه، نمیبینیم در ایران، همیشه این اختلاف هستش.
اقتصاد یه مقداری زحمت داره، برنامه‌ریزی یه مقداری نیاز به زحمت و فکر و مطالعه داره که متاسفانه وجود نداره همچین بخشش. فقط من آخرین سوالم از دوستانی که هم معدن دارن و هم بخش فراوری معدن دارن، کدوم بخشش سودآورتره؟
بخش فراوری سودآورتره به شرطی که اون کسی که فراوری میکنه خودش هم معدن داشته باشه.
شما چی آقای جباری؟
من هم نظرم
و شما
بستگی داره. ببینید ما بگیم ارزش افزوده، یعنی کسر ستاده به نهاده، درسته؟ این به این عرض، یک زمانی ما با توجه به مسئله آب، با توجه به بعد مسافت، اقتصادی تر این میشه که مثلا ما تا فرض کنید یه حلقه از زنجیره اقتصادی باشه، الزامی نداره ما تا ته زنجیره بریم. ما الان تو خود فولاد بعضی وقتا به خاطر شرایط خاصی هست، یوروفر 54 دلار فکر میکنم برای آنتی دامپینگ در بعضی مقاطع ورق ما گذاشته. خود آقای سرقینی هم گفت ما مثلا به فولاد 40 دلار داریم برای هر تن سوبسید میدیم. یعنی همینجا میبینی 94% از ارزش افزوده داره میره. خب ما باید ببینیم کنه بعضی کشورها اقتصادشون رو علارغم نداشتن معدن رفتن رو حلقه های پایین دست گذاشتن، بعضی ها مثل استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی که عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستن خودشون رو معدنی میدونن، یعنی ارزش افزوده رو تو تولید و صادرات مواد معدنی دیدن. این یک اصل در واقع قابل تعمیم به تمام حوزه ها نیست، اینو باید بررسی کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از همه عزیزانی که در استودیو حضور دارین، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا حافظ.
عوارض 20-25% خام فروشی برای مواد معدنی موضوع بحث مناظری اقتصادی امروز ما بود که همکاران خوبم تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن از رادیو گفتگو که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر بسپارید همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتید با ما در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو در میون بگذارید. در هفته نیروی انتظامی هستیم. بار دیگه سلام میکنیم به همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بزرگوارانی که با پوشیدن لباس مقدس پلیس سعی و اهتمام ویژه‌ای در برطرف نمودن مشکلات عدیده مردم و برقراری نظم و امنیت و آسایش و آرامش برای اونها رو دارن.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
خدمت همه شنوندگان عزیز، ملت شریف ایران، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده سطیب دوم پاسدار جلال ستاره هستم، معاون عملیات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. الحمدلله مرزهای کشور مرزهای امن و با ثبات است. اصولا مرزهای هر کشور محلی هستش که امواج ناامنی که از خارج از کشور میخواد وارد کشور بشه رو ممانعت و جلوگیری میکنه و در واقع مرزهای امن و مستحکم مرزهایی است که بتونه ناامنی رو از دو سوی مرز دور بکنه. همکاران عزیز بنده در مرزهای کشور نهایت تلاش و اقتدار و کوشش خودشون رو دارن تا امنیت رو برای ملت عزیز و شریف ایران و ارمغان بیارن. از اقدامات مهمی که ما در مرزها انجام میدیم در واقع مقابله با گروه های تروریستی و گروه های معاندی که از سوی قدرت های فرامنطقه اجیر شدن و همچنین مقابله جدی با انواع قاچاق به ویژه قاچاق کالا و ارز که امروزه ضرباتی رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه. این نوید رو به مردم عزیز کشور خواهیم داد که در سال جاری و در ادامه امسال مرزهای کشور محل نامناسبی برای قاچاقچیان خواهد بود و هزینه های قاچاق رو از آنچه که الان هست به مراتب بیشتر بالا خواهیم بود. با اقدامات خوبی که صورت گرفته فرماندهان عزیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یا ایران و فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی انجام دادن، این که مقابله جدی تری رو ما با مواد مخدر خواهیم داشت به ویژه در مرزهای شرقی کشور، مقابله ما با مواد مخدر جدی تر از گذشته ادامه خواهد یافت. انشاءالله بتونیم این معضل خانمانسوز رو از کشور به دور بکنیم. از دیگر اقداماتی که عزیزان ما در نیروی انتظامی در مرزها انجام میدن، استیفای حقوق دولت و مرزنشینان هست که این به دو شکل صورت میگیره: با عمل به معاهدات و پروتکل‌های مرزی و قراردادهای التزامات مرزی که بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و دولت‌های همسایه منعقد شده. سعیمون بر این هستش که این قوانین رو به طور کامل مراعات کنیم و مرزبانان کشورهای همسایه رو هم برای تأمین امنیت بسیج بکنیم و در واقع مرزبانی رو به صورت دو سویه اجرایی و عملی بکنیم. در پایان آرزوی موفقیت و سلامت برای همه ملت عزیز و شریف ایران به ویژه مرزنشینان و ساحل نشینان عزیز و از را تقدس حضرت هر آرزو من انشاءالله موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید.
بله، ما هم آرزوی توفیق و سعادت و سلامت می‌کنیم برای همه زحمتکشان نیروی شریف انتظامی، همه اون بزرگوارانی که خالصانه و خاشعانه در راه تحقق آرمان‌های اسلام، انقلاب و رهبری و توجه به خواسته‌های به حق مردم سعی و تلاش و کوشش وافری رو از خودشون دارند و نشون میدن. 17:22:30 اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو. Thank you.
باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما، کز این بهتر نمی ارزد.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. سپاسگزارم.